الله الرحمن الرحیم. خارج اصول درس 91 8/12/97 استاد ملکی.
در تنبیه چهارم حدیث شریف حضرت امیر علیه السلام: من یکسب یا یکتسب مالاً من غیر حقه یصرفه یا یصرفه فی غیر اجره، کسی که مالی را از نامشروع و غیر حق به دست بیاره مصرفش میکنه در غیر صلاح خودش، اجر یعنی صلاح، در غیر صلاح خودش. من یکتسب مالا من غیر حقه یصرفه فی غیر اجره. در این مسئله گفتن تو نهای برسلانی قبل از مسئله حدیث خوبی احسانه تجارت رو خواهید بگیر در جرفاقات تو هران حدیث محالات. در تنبیه چهارم گفتیم که امارات وقتی کشف خلاف میشن مطلقا، چه در شبه موضوعیه، چه حکمیه، چه مجتهد، چه مقلد، خبری از اجزا نیست و اگر جایی هم بحث عدم اعاده هست، عدم اعاده و قضا، این به جهت اجزا نمی باشد. تموش کردیم تنبیه چهارم رو دیروز یا نه؟ قاعده قاعده لا تعاد رو خوندیم، بله؟ یعنی آدرسش هم دادم بنظرم، صفحه 770 جلد 14 وسائل شیعه، جلد 14 770. بین مجتهد و مقلد هم فرقی نیست، اینم تو کلمات فقها هست، جلد 1 فواید الاصول صفحه 259. این آدرساش تا بریم تنبیه پنجم صفحه 259. تنبیه پنجم: مرحوم محقق ناهینی میگوید نسبت به اجزا در باب عبادات علما اجماع کردند بر اینکه هر عبادتی که مطابق با حجت شرعی انجام بگیرد دیگر اعاده در وقت و قضای در خارج وقت ندارد. ایشون ادعا میکنه اجماع هست، علما اجماع دارن هر عبادتی را که شما بر اساس حجت شرعی انجام بدی، بر اساس اماره یا اصل حجت شرعی باشه، دیگه نیاز به عاده و قضا ندارد. و اما در احکام وضعی احکام وضعی میگوید احکام وضعی بر دو قسمت، یک حکمی که موضوعش زمان انکشاف خلاف، کشف خلاف، تا زمان کشف خلاف و بعد از آن موجود است، دو حکمی که این حکم بدی، حکم بدی این که با کشف خلاف موضوع از بین می رود. قسم اول مانند کسی که عقدی را عقدی را با زنی به شکل فارسی اجرا می کند یا خانه ای را معاطاتن می خرد یا گوسفندی را با چاقویی که آهنی نیست ذبح می کند، بعد کشف خلاف می شود که این کشف خلاف گاهی اجتهادی و گاهی تقلیدی، یعنی در ابتدای کار بر اساس اجتهاد این سه قرارداد را یا این سه عمل را صحیح می‌دانسته است. بعد اجتهاد او عوض می‌شود و یا اینکه از مجتهدی تقلید می‌کرده است که این سه عمل را جائز می‌دانسته است و صحیح جایز و صحیح می‌دانسته. مجتهدش را عوض می‌کند، مجتهد جدید می‌گوید اعمال باطل است. لکن بعد از کشف خلاف زن موجود است، خانه موجود است، لاشه گوسفند هم موجود است، اینا موضوع از بین نرفته. با کشف خلاف یا قبل از کشف خلاف موضوع از بین. قسم دوم مانند جایی که غذایی را معاطاتن خرید و معتقد بود عقد معاطاتی صحیح هست، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، بعد کشف خلاف شد، اجتهادش عوض شد، فهمید که نه، عقد معاطاتی باطله، حکم بدیع باطل. و از طرفی هم قضا و اون طعام تلف شده است، دیگه خبری از او قضا هم نیست. این دو سال خلی؟ خورده یا فاسد شده هر تو دیگه نیست، خبر ازش نیست. ایشان میگوید بعد از اینکه تقسیم میکنه مرحوم ناینی میفرماد قسم دوم از معقد اجماع خارج است و نمیتوان گفت که علما اجماع دارند بر اجزاء، ولی قسم اول در محل اجماع داخل است. این حرف های ایشونه. بعد مرحوم خویی به مطالب ایشون خدشه میکنه. اشکال مرحوم آقای خویی به فرمایش استاد خیش حضرت ناینی، نه قسم اول رو من درستش کنید، همون اثبات به قسم اول. قسم دوم رو گفتم چی؟
فرمون اثبات به قسم اول در محل اجماع داخل.
نه قسم دوم رو چی گفتن؟
قسم دوم از محل اجماع خارج و نمیتوان گفت علما اجماع دارن برای اجماع.
بله بلکه محل اینم اضافه کنید بلکه محل تأمل است. اون قسم دو دوم بله محل تأمل است. اون قسم اول رو نه، میگه موجزه نیست. من اگه گفتم که یقینا از محل اجماع خارج است، یقینا اون کلمه ولی قسم اول و اما قسم اول یقینا از معقد اجماع خارج است. درستش کنید. نه دومی قسم دوم تردد داره. مرحوم ناینی قسم دوم رو مردده که بگه موجزی است یا موجزی نیست. قسم اول رو میگه از محل اجماع خارج است قطعا. قسم اولی که سه مورد بود مثال زدیم، عقدی خوانده بود و اون موضوع هم موجوده هنوز از بین نرفته، اون رو میگه از معقد اجماع یقینا خارج است، موجزی نیست. بعد مرحوم خوی این فرماد اما فرمایش ایشان این قسم اول اجماع ادعای اجماع کرده بود دیگه، اجماع داریم بر این که موجزیست. حالا قسم اول از محل اجماع خارج است، یعنی موجزی نیست. مرحوم آقای خوی این فرماد آنچه که استاد اما فرمایش استاد در رابطه با عبادات و اینکه اجماع دلالت دارد بر اجزاء نسبت به تمام عبادات، محل تأمل و اشکال است. زیرا اولا مسئله اجزاء از مباحث مستحدثه است، از مباحث مستحدثه است، نبوده در زمان پیشینیان، نبوده 100 سال 200 سال پیش آمده بحث اجزاء اصلا مطرح نبوده تو علم اصول. نه تحت عنوان اجزاء اصلا نبوده.
نبوده.
مثلا میگم بگم کار کافیه، نه بحث اجزای علمی یا اصطلاحی. لاگم اعاده لازم نیست، قضا لازم نیست، اشکال نداره. اولا ثانیا پس حرف اول ایشونی که این مسئله اجزا که از قدیم نبوده که شما دارید ادعای اجماع میکنید، ادعای اجماع وقتی میکنید وقتی که علمای اسلام نظرشون اجزاست، این نبود. ثانیا حالا اگه اولی رو قبول نکنید، ثانیا عده زیادی از علما قائلن به عدم اجزا، پس اجماع نیست. عده زیادی از علما قائلن به عدم اجزا، اگرچه بعضی قائلن به اجزا. و ثالثاً آنانی که قائل به اجزا شدن به خاطر آن است که دلیل مستقلی را بر عدم وجوب اعاده و قضا ذکر می کنند، نه اینکه از درون حکم ظاهری قائل به اجزا بشوند. و رابعا اجماع منقول حجت نیست. اجماع منقول حجت نیست که
نه
اینکه
از درون
ظاهری
خارج به اجزا
بشن، یعنی همین چیز بحث اجزا، خود بحث اجزا که حکم ظاهری است، اصلا ماهیت حکم ظاهری برای شما اجزا آفرینه. وقتی اینطوری میگید اجزا از این باب دیگه، بحث اجزا معناش اینه که از خود مبحث اجزا شما قائل بشید بحث عدم اعاده و عدم قضا، یعنی لازمه بحث اجزا، لازمه واکاوی حکم ظاهری آن است که چون عمل کردید بر اساس اماره پس نیاز به عاده و قضا ندارید، چون عمل کردید بر اساس بر اصل در طبق یک اصل نیاز به عاده و قضا ندارید. از این بود وقتا نه دلیل خارجی آمده میگه عاده لازم نیست، کار به اجزا نیست، دلیل مستقلی از بیرون داره میگه عاده و قضا نداره. و اینطور نیست که چون شما حکم ظاهری را امتثال کرده اید لازمی حکم ظاهری اجزا باشه. ایو الفضلا، کلام ما این بوده دیگه، اگر میخواستیم قائل به اجزا بشیم یعنی عمل کردن بر طبق حکم اضطراری مجزی هست، یا عمل کردن بر طبق حکم ظاهری مجزی هست. چرا؟ لأنه اضطراری هست. چرا مجزیه؟ لأنه ظاهری هست. این علت در درون خودش باشه، علت عدم عاده و عدم قضا در درون خود حکم ظاهری باشه، در درون خود حکم اضطراری باشه در بحث اجزا. اگه از بیرون یه دلیل جداگانه میاد میگه این نماز را که تو خواندی، این نماز را که تو خواندی بر اساس اماره نیاز به اعاده ندارد، نیاز به قضا، این بحث اجزا نیست که. و اما بله این و اما آنچه که در رابطه با قسم اول فرمود متینون جدن، فرماش های خویی بستان در قسم اول اون جایی بود که حکم وضعی اتفاق افتاده بود، عقدی خوانده شده بود، گوسفندی با شیشه سر بریده شده بود، با شیشه با آهن ذبح نشده بود، مجتهد بود، نظرش همین بود که با شیشه صحیحه گوسفند رو قربانی کنیم. بعد نظر عوض شد، گفت نه این تزکیه نشده، تزکیه حکم وضعیه، این گوسفند مزکا شد یا مزکا نشد، قبلا اعتقادش این بود که مزکاست، بعد منتقل شد به این که نه مزکا نیست، یعنی حکم وضعی شکل نگرفته است با شیشه، گوسفنده هم موجوده، اون زنه هم موجوده، عقد فارسی خونده، از بین نرفته. اونجا فرمود که مجزی نیست، اجماع این مورد را نمیگیرد، اجماع بر اجزا این مورد را نمیگیرد، این قسم اول را نمیگیرد. حضرت آقای خویی فرمود به قول ما امروزی ها دمت گرم، حرف قشنگی متین. بله. و اما قسم دوم که ایشان قائل به تردد شده، که ایشان قائل به تردد شده است، تردد و تأمل بر نتونسته فتوا بده که آیا مجزی است یا مجزی نیست، وجهی برای تردد و تأمل ایشان مشاهده نمی شود، چون فرقی بین قسم اول و قسم دوم در عدم اجزا وجود ندارد، و صرف این که در قسم اول موضوع باقی است و در قسم دوم موضوع از بین رفته است، باعث نمی شود که اولی مجزی نباشد، دومی محل شبهه قرار بگیرد. آری، تنها فرقی که بین قسم اول و قسم دوم موجود است این است که در قسم دوم مالی که از صاحب مال تلف شده است، در قسم دوم مالی که از صاحب مال تلف شده است باید تدارک شود، ولی در قسم اول مال تلف نشده. بنابراین طبق فرمایش مرحوم آقای خویی طبق فرمایش مرحوم آقای خویی تمام تفصیلات در باب اجزا غلط است، غلطن در غلط. یعنی بخوام بگیم یک جا مجزیه یک جا مجزی نیست، هر شکلی شما قائل به تفصیل بشید. جهت این که ادله باب اجزا بر پایه طریقیت به هیچ وجه مسئله اعاده و قضا را نه اثباتن نه نفیان دلالت ندارم، و اگر بخواهیم مسئله اجزا را از داخل این مسئله به عنوان لازمه حکم ظاهری اثبات کنیم، دون اثباتی خلط القطاد، این کار سختی، اصلا اثبات نمیشه، با طریقیت اصلا سازگاری نداره. این تفصیلات بی خوده. اما از ادله بیرون، اما اجزا به حسب ادله خارجیه ربطی به اجزا، ربطی به حکم ظاهری ندارد، اما
ربطی
به مانند، اما اثبات اجزا از ادله خارجیه ربطی به ما نحن فی یا مبحث اجزا یا حکم ظاهری ندارد. و اجمالا بگم فرمایش مرحوم آقای خویی از جهت این حرف پایانی حرف درستی، از جهت پایانی، نه از حرفی که در مقابل استاد زد، حرف صحیح که بله
یه
دو تا مطلبشو بردیم. صلی الله علی محمد و آله.